أسلمكم الله من الزلل وأمنكم من الفتن وتحركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وتحركم تطهيرا. چند جلسه ای که باقی مونده یه چند فراز از زیارت جامعه کبیره رو ترجمه میکنم. قبلا عرض بکنم علت این که به ما گفتند معصومین علیهم السلام رو با این معارف بلند زیارت کنید و اعتراف به مقامات اونها بکنید، یکیش این هست که اگر بنا باشه که ما تسلیم اونها بشیم و تمام امر و نهی اونها کوچک و بزرگ رو اطاعت کنیم و تخلف نکنیم و تنها راه رشدم همینه، این نیاز به این اعتراف داره. انسانی که اعترافات به مقامات ائمه علیهم السلام نداره در اون تکالیف سنگین نمیتونه همراهی بکنه. این کارهای آسان و اولیه خیلی سخت نیست، اما اونجایی که کسی اهل رشد شد، اون ابتلاعات و تکالیف سنگینی که پیش میاد در اونجا نیاز به این معرفت ها هست. ما باید ائمه هدات معصومین رو بشناسیم و به اندازه این معرفت میتونیم تبعیت کنیم و به اندازه همین معرفت هم است که ما درجه پیدا میکنیم در نزد خدای متعال. به ما فرمودند این زیارت جامعه کبیره رو بخونید، خودشون که برای خودشون این زیارت رو نمیخونند. اونها بین خودشون و خدای متعال حالات دیگه‌ای دارن. ما برای تقرب باید این زیارات رو بخونیم، این مضامین بلند رو بفهمیم تا بتونیم تبعیت بکنیم. به خصوص یکی از مهمترین خصوصیاتی که در معصوم هست که جامع همه خصوصیات هست و مبدا همه فروضات دیگه است، مقام عصمت معصوم هست که معصوم معصوم است. لذا من این تعبیر را از همه تعابیری که گاهی به کار میبرند در باب ائمه هدات معصومین مثل انسان کامل و امثال اینها خیلی بهتر میدونم. این تعبیر جامع ترین تعبیره. معصوم معصوم است، یعنی عصمت مطلقه داره، مطلقاً از محیط بندگی خدای متعال هیچ گونه تخلفی نمیکنه. و اگر کمالی هست، کمال در همین، در هیچ چیز دیگری نیست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بندگان مکرم خدای متعال هستند، مورد احترام و کرامت خدا هستند. لا یسبقونه بالقول، اصلا سبقت در قول بر خدای متعال نمیگیرند و طبق امر او عمل میکنند. ما اگر بخوایم تبعیت از ائمه علیهم السلام کنیم، تبعیت محض، لازمه این حقیقت رو درک بکنیم که اونها معصوم مطلق هست و اصلا نسبت به غیر معصوم مطلق، کسی که معصوم نیست، تبعیت محض بی‌معناست. تبعیت از خدای متعال باید باشه و از مابقی به اندازه حرکت در این راه. از یکی از مهمترین خصوصیاتی که معصومین سلام الله علیه مجمعین دارن عصمتشون هست. این جزو معتقدات شیعه است. یعنی شیعه تقریبا بل اتفاق علمای بزرگ شیعه از قدیم معتقد بودن به اینکه انبیا معصومند. عصمت از گناه حتما دارن، گناه کبیره. عصمت از خطای در امر تبلیغ دین حتما دارن. یعنی شما هیچ عالم شیعی به نامی رو در تاریخ نمیشناسید که معتقد باشد به این که انبیا علیهم السلام در امر نبوت یه جایی اشتباه میکنن یا جایی گناه میکنن خدای متعال رو، گناه کبیره یا صغیره. یه بحث دیگری است با اونی که آیا انبیا در زندگی عادی و روزمره خودشون ممکنه اشتباه بکنن، ممکنه سهو در نماز بکنن، ممکنه اگه بخواد از این طرف بره اشتباه از طرف دیگه بره، راه رو گم بکنه، اشتباه کنه، سهو بکنه. این محل خلافه. بازم مشهور علمای شیعه نسبت به انبیا قائلن که خطایی در امور عادی هم ندارن، نسبت به 14 معصوم که تقریبا باز مورد اتفاقه. حالا البته بعضی ها ممکنه یه نظر خلافی داشتن. اونی که نظر مشهور علمای شیعه است اینه که ائمه هدات معصومین هم از گناه معصومند، اما از گناه کبیره و صغیره، هم از خطا و اشتباه در امر دین و فهم دین و ابلاغ دین و اینها در عصمتند، و هم از خطای در امور عادی. هیچ وقت خطا نمی کنند، نه فقط در امر سرپرستی جامعه دچار خطا نمی شوند و در امر هدایت مردم اشتباه نمی کنند، بلکه در امور عادی روزمرهشون هم اشتباه نمی کنند. در یه مقامی هستن که اصلا از اون مقام اشتباه سر نمی زنه. حالا یه مقداری باید راجع به این بحث بکنیم، ببینیم چرا این عصمت در معصوم پیدا شده. عنایت بکنید در معارف باید این تشبیه غلطی است. مثل یه پازلی که قطعه هاش آدم پیدا میکنه، آرام آرام کنار هم میچینه، سعی بکنه این معارف رو بفهمه. گاهی هم دریای معارف ائمه علیهم السلام اینقدر وسیعه که شما هر چه قطعاتش رو پیدا میکنید این کامل نمیشه. یک گوشه هایی شمایی از اون تصویر به دست انسان میاد. اینطور نیست که معارف معصومین علیهم السلام مثل معارف دیگران باشه. دیگران قطعات معارفشون خیلی واضحه، کنار هم میچینی زود پر میشه. حالا من بعضی دیدم میگن آقا قرآن رو باید با کلمات مثلا حکما معنا کرد، با کلمات عرفا معنا باید کرد. این دو تا اشکال پیدا میشه داره. اشکال اولش اینه که فهم اونا خیلی محدودتر از فهم معصومه. اگر اونو چارچوب قرار دادید همیشه تو حجاب فهم اونا میمونید. دومی که اون نظمی که اونا میدن، اون پازلی که میچینن، مثلا فرض بکنید یه پازل 1000 قطعه ای رو تو 10 قطعه خلاصه میکنن. خب 990 تا قطعهشو باید بریزی دور. میگه اون بنده خدا وارد نبود، یه دستگاه پیچیده رو باز کرده بود. حالا فرض کنید این دستگاه پیچیده ای که امروز پیدا شده، بعد 200 تا قطعه اضافه آورد دسته بود، میگفت نه اینا زیادی توش گذاشتن. قناعت کردید؟ خیلی وقت داریم وقتی ما چارچوبه دیگران رو مبنای فهم معصوم قرار میدیم، خیلی قطعه اضافه میاریم، بعد میمونیم اینا چه کار بکنیم. قناعت میکنید؟ گاهی من دیدم این قطعات اضافه میاد یا نه میریزن دور، یا اضافه نمیاد این قطعه بزرگتر میسابن گوشش رو با قیچی صاف میکنن جا میندازن. خب این نشون این چیز دیگه ای شد. کلام معصوم فوق این حرف هاست. نمیشه تو چارچوب کلام دیگران فهمید. بله یه جایی اگر علمای بزرگانی تلاش کرده باشن کلام معصوم رو اطرافش رو معنا کنن، خب از کلمات اونا آدم استفاده میکنه مثل فقها، هیچ فرقی نمیکنه. در معارف هم مثل فقه میکنه. ولی اینکه چارچوبه فهم کلام معصوم آدم قرار بده چی؟ قرار بده مثلا کلام عرفا. عرفا خیلی بزرگه. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه و ایشون میدونه جامع الاطراف بود، میفهمد تا به حال هیچ تفسیری به قرآن نوشته نشده. این علامت کوچکی مفسرین نیست، علامت بزرگی قرآنه. واقعا همینجوره. ما یه موقعی با جمعی از دوستان تفسیر کار میکردیم، اول به اندازه فهم قاصر و محدود خودمون سوالهایی که میشه راجع به یه آیه مطرح کرد که مثلا 50 تا سوال آدم اول طرح میکنه که این سوالا اگه پاسخ پیدا کنه شاید آیه فهمیده بشه. ما این مثلا 50 تا سوال اگه طرح میکردیم کلمات مفسرین رو میدیدیم دو تاش جواب پیدا میکرد، 4 تاش بقیهش بی جواب میمون. این به خاطر این نیست که این مفسرین کوچیکن، مفسرین خیلی بزرگه. عظمت علامه طباطبایی واقعا اینا اینقدر بزرگان آدم گاهی باید دهنش آب بکشه اسمشون رو ببره. توهین به بزرگان نه، اینا بزرگن، ولی قرآن خیلی بزرگتر از این حرف هاست. قرآن رزق نبی اکرم خدا رحمت کنه استادی داشتیم میگه واقعا خیال نکنید همه قرآن دوای شماست، قرآن داروخونه است. یستسیرون بهی دوا ادائهم، این داروخونه را اگه شما بخوری میترکید که یه دونش یه قرصش برای شما کافیه، همش رو که نمیشه خورد، که همش مال همه است. قرآن معدوبت الله سفره است که خدای متعال پهن کرده، همه انبیا سر این سفره نشستن، اصلا محال همه این سفره گنجایش من باشه. یه گوشه از یه آیه قرآن اگر برای ما واضح بشه همه زندگیمون بارش بسته میشه. یه حرف قرآن رو به ما تعلیم کنن همه بار زندگیمون بسته میشه. اونایی که خیلی چیز بلد بودن یه حرف قرآن رو در گوششون گفته بودن، یه حرفش رو. داستان رو دارید مرحوم شیخ مرتضی انصاری، میدونید از شاگردان بزرگ ایشون، شاید میرزای شیرازی بوده این داستان راجب ایشون یا راجب یکی از شاگردای دیگرشون. بنده خدا خیلی آدم باسوادی بود ولی مرحوم شیخ درستشون دو تا درست داشتن، درس عمومی داشتن درس خصوصی. درستی که برای حلقه خصوصی میگفتن خیلی سنگین بوده فهمش. بزرگوار مثلا مرجعیت و همه شؤون رو رها کرده بود، اومده بود شاگردی شیخ رو کنه. بحثای شیخ سنگین نمیفهمید. رفته بود حرم از تعمیر سلام الله علیه، متوسل شده بود، خیلی التماس کرده بود. حضرت در گوشش بسم الله الرحمن الرحیم تو خواب گفته بودن از این کارهایی که حضرت میکنن، از این کار حضرت خیلی میکنن دیگه. یکی دو تانش مندمونه زیاد دارم. این مرموهای بلدی بودن در قزوین، هنوز هم میرن سر قبرشون متوسل میشن. این آمده بود نجف مونده بود. بعد از مدتی عالم محل از می رفته بود، همون محلی که زندگی میکردن، مردم آمده بودن به ایشون التجا کرده بودن که شما بیاید و عالم شهر بشید. ایشون هم مجبور شده بود بره. موقع رفتن رفته بود همه هزار هستن، گفته با من این مدت که اینجا بودم خیلی درس نخوندم، نکنه مردم بیان سوالات دینی از من بپرسن من اشتباه جواب بدم، یه فکری به حال ما کنید. حضرت بهش فرموده بودن مریضایی که میانی بسم الله بنویس بهشون بده. همین این بنده خدا رفته بود از رسیده بود به شهر، گفتم فلان مریض در حال احتضارش می بسم الله نوشته بود و داده بود برده بودن خوب شده بود. دیگه از فردا خونه ایشون همین مرکز مراجعات شده بود، می آمدن فلان کس مریض ایشون یه بسم الله می نوشت. دیگه بعضی وقتا میگن ایشون از قبل می نوشت نوشتار، هیچ کس دیگه نمیاد ایشون مسئله شهری سال. حالا در باب این عالم بزرگوار نوشتن حضرت بسم الله در گوشش گفتن یه دونه بسم الله. صبح رفت سر درس، دید خوب میفهمه، نفر خوب میفهمه، خوبم اشکال میکنه، شروع کردن و اشکال کردن. نوین درس که تموم شد من موشیخ در گوشش گفتم که اون که بسم الله رو در گوشت گفته تا ول از داله نشه در گوش من گفته. خیلی شروع نکنه این حد دارید معصوم اینجوریه دیگه، یه جمله عنایت کنه به کسی بارش بسته میشه. ما رزقمون اینقدره. سلام علیکم و رحمت الله. قرآن معدوبت الله، رزق انبیاست، رزق اولیاست. این نیست که همه شما بفهمیم یا بگیم کلید فهم قرآن فهم فلانیه. مساکم الله بالخیر، اصلا اینجوری نیست. کلید فهم قرآن امام صادق هست، امام باقر هستن. بله دیگرانم به اندازه که شاگردی کردن محترم هستن. این که بعضی ها گفتن فرمودن فهمیده نمی شود قرآن الله با حرف حکما، این واقعا حرف عجیب تریه. من که خیلی تعجب می کنم، واقعا این حرف شگفت انگیزه، خیلی حرف شگفت انگیزیه. سلمان قرآن نمی فهمید یا فلسفه خونده بود؟ چه حرفی آخه؟ معلم قرآن امیرالمومنینه، به هر کی هم بخواد بده میده. هیچ گرفتار اینم که حکمت و عرفان و فلسفه خونده بود این نیست. نور و نیقه افی قلب من یرید الله ان یهدیه. و کذال جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. کسی عبد شد بهش میدن. حالا یال قرزم اینه که در باب معصومین علیهم السلام یکی از مهمترین مقاماتشون که فهمش هم سخت هم بسیار مفید هم به آدم کمک میکنه که تبعیت از معصوم کنه، به خصوص در تکالیف سخت، همین مقام عصمتشونه. معصومن، خیلی مقام بالایی است. از همه عناوین دیگه که گفته شده این عنوان گویاتر، جالبتر و جامعتره. معصومند، از گناه معصومند، از خطا، همه کارشون این حقه. مثلا کار غیر حق از معصوم سر نمیزنه. حالا یه مقدار اینو باید باز بکنیم. من اول کلمات بعضی بزرگان رو ترجمه میکنم، برای چند تا روایت میخونم، حالا ادامه بحث بمونه. مرحوم علامه مجلسی بزرگ، پدر مرحوم مجلسی معروف که ایشون هم از بزرگان از علمای شیعه هستن، یه شرح مختصری بر زیارت جامع کبیره دارن که در شرح من لحظور الفقی ایشون چاپ شده، ملاحظه فرمودید. اونجا این تعبیر نورانی رو ایشون اینجوری معنا میکنن: اصمکم الله من الزلل، خدای متعال شما معصومین علیهم السلام رو از لغزش حفظ کرد. اول بازی نکته من عرض بکنم. ببینید در عصمت، این نکته رو عرض میکردیم که کلمات معصومین خیلی گسترده است. آدم باید دنبال کنه، کنار هم بشینه، قطعاتش رو به اندازه که براش واضح بشه حرف روشن میشه. در بحث عصمت چند نکته مسلم است. یکیش اینه که قطعا عصمت یک امر جبری که از معصوم اختیار سلب بکنه نیست. معصوم مثل سنگ و چوب بشه، این که چه ارزشی داره؟ سنگ و چوب هم اختیار دارن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بیشک معصوم دارای اختیاره، این یک طرف کاره. یک طرف کارم بی تردید این است که عصمت از عطایای الهی است. خدا متعال به کسی عصمت نده نمیتونه معصوم باشه. این در عصمت نیست. هیچ ترک گناهی بدون عنایت خدای متعال نمیشه. ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئت فمن انفسکم. حسنات همه از او هستند. بنابراین نباید این فراموش بشه که یک طرف عصمت حتما توفیق الهی است، حتما دستگیری خداست. اصمکم الله من الزلل، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدای متعال رجس ها رو دور میکنه از معصوم. یطهرکم تطهیرا. پس عصمت دو جانب داره. یه جانبش قطعا از ناحیه خدای متعال، خدای متعال اونا رو معصوم قرار داده. یه جانبش هم حتما برمیگرده به خود معصوم. این طور نیست که معصوم مجبور در عصمت، و این مسلمه ها، یعنی تردیدی درش نیست. این همه روایات فراوانی که داریم، آیاتی که داریم، خطاب به اونها میشه، مکلفن، تکالیف سنگینی رو دوششون میاد. از قبل از عالم دنیا از اونها سنگین ترین میثاق ها رو گرفتن، اونها این میثاق ها رو دارن. فرمود من اگر سبقت بر همه انبیا گرفتم به خاطر اینه که در اقرار به الله و مقام الوهیت از همه سابقم. هیچ کس مثل من اقرار به این مقام نکرد. اونجایی که اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، اول کسی که بلا گفته من بودم. نمیشه بگیم این پیامبر بزرگوار تکلیف نداشته، یه موجود مجبوری بوده، خدا متعال را آفریده. این که اصلا معنا نداره. از اون طرف هم نمیشه عصمت رو به خدا نسبت ندیم، بگیم پیغمبر خودش معصوم است. این شدنی نیست. ما اصابکم من حسنته فمن الله. بین این سلب و ایجاب ها باید حرکت کنیم تا به یه معنایی که به نسبت به اون حقیقت نزدیک باشه برسیم. خیلی هم نباید عجله کنیم این مفاهیم بزرگ رو با یه دوتا کلمه، دوتا مفهوم حلش کنیم. نه، خدای متعال چه نسبتی با ما داره؟ حتما مع کل شیء با ماست، داخل فی الاشیاء. ولی همینه نخی، مع کل شیء لا بالمقارنه، غیر کل شیء لا بالمزایله. خدای متعال با ماست اما قرین ما نیست، غیر ماست اما غیریتش غیریت مزایله نیست. داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا، در متن هستی است ولی عالم ظرف او نیست، خارج از عالمه ولی غایب نیست از عالم، در عالم در محضر اوست، قیوم عالمه. مجموع اینا رو که آدم میبینه آرام آرام به اون فهمی که معصوم میخوان بدن نزدیک میشه. هیچ وقت هم فهم برابر با معصوم ما پیدا نمیکنیم، خیالمون راحت باشه. از اول اون وادی تعطیله که ما خدای متعال مثل امام حسین بشناسیم. این که هاش آقا کرده شدنی نیست که مثل امیر المؤمنین خدا رو بشناسیم. خود امیر المؤمنین بشه تا مثل امیر المؤمنین بشناسیم، اون که شدنی نیست. ما باید سعی کنیم در شعاع نور اونها بشناسیم و آرام آرام هم پیش بریم، عجله هم نکنیم، قطعات کلام معصوم رو پشت سر هم بشینیم. بعدم این از همون وادی است که حضرت فرمود اگه میخوای از علم من استفاده کنی، به عنوان بصری فرمودن اول برو بنده بشو، یک دو وستلو علم به استعماله عمل بکن تا این علم بهت بدن، سوم وستفهم الله یفهمک، با التجا و التماس و دعا و گدایی در خونه خدا این علم رو با آدم میدن. انسان این علوم ظاهری رو غافل از حضرت حق باشه بهش میدن، رحمت رحمانی است. اما اون علم، اون معرفت از رحمت‌های خاصی است که به بندگان میدن، با عملم میدن، با عرض نیاز و حاجتم میدن. بعد خیلی التماس کرد که آدم این کلمات رو بفهمه. میفهمد اسمکم الله من الزلل، خدای متعال شما رو از لغزش ها حفظ کرده. هیچ لغزشی امام نداره. مثلا ارزش کار همینه، بنا بود امام خدای متعالم بلغزه که دیگه هیچ به درد نمیاد. این چه عالمی میشد که محورش بلغزه. محور عالم که همه عالم بر اساس حرکت او تنظیم میشه، عالم با نفس نبی اکرم تنظیم میشه. این موجودم علیاذ بالله بلغزه، طغیان کنه، همه عالم به هم میخورد. این است که الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. میدونه این بار رسالت رو دوش کی بذاره. اونجا کمترین خطایی شد کائنات به هم میخوره. اسمکم الله من از دلال، خدای متعال شما رو از اشتباه حفظ کرد. این بلنگویی که میگذارن میخواد حرف آدم رو برسونه. اگه بناباشه این بلنگو خودش حرف رو عوض بکنه که دیگه واویلا چی میشه؟ دیگه کجا حرف به کسی میرسه؟ خودش حرف رو عوض بکنه دیگه. ای بنا بود این وجود مقدس حرف رو عوض بکنه، کمترین تغییر بده، دیگه اصلا چه اعتمادی بود؟ ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. رنگ گردنش رو قطع میکردیم، یه کلمه کم و زیاد به ما نسبت میداد. اونجا جای این حرف ها نیست. ای بنا بود علیه وزبالله پیغمبر خدا هم اشتباه بکنه، اون کسی که همه کائنات رو باید اون تدبیر بکنه، او هم امانتدار نباشه. او امین اللهه و خدای متعال او رو حفظ میکنه. اما حالا بعد عرض کردم این معناش نیست که مجبورن، بعد یه جوری توضیح بدیم که این نسبتا معنا بشه. البته کار حقیرم نیست، من بعضی روایات فقط میخونم. من اون مجلسی میفرمن خدای متعال از خطا، اسمکم الله من الزلل، زلل یعنی خطا. شما هیچ خطایی نمیکنید، از مسیر خدای متعال ذره ای منحرف نمیشید. خدا شما رو حفظ فرمود. چجوری؟ به قربهم و یقینهم حق الیقین، اونا در مقام حق الیقین هم. یعنی شهود مطلقه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. دیدید سه دسته میکنن یقینو، چون میگن در مقام حق الیقین هم. علم الیقین مثال میزنن، مثل اینکه ما وقتی صبح پا میشیم میبینیم اتاق روشن شده میفهمیم آفتاب طلوع کرده، این میشه علم الیقین. یعنی خیلی برامون واضحه دیگه، از نور آفتاب میفهمیم خورشید طلوع کرد. یه موقع درم باز میکنیم میایم بیرون خورشید رو میبینیم، یقین میکنیم صبح شده. این مرتبه بالاتر یقینه. یه مرتبه بالاتر داریم حق الیقینه، میگم مثل این کسی مونه که میره تو چشمه خورشید دیگه، شکش برطرف میشه، میره تو وسط آتش میشینه، این به حق الیقین میرسه. کسانی که در مقام توحیدن، یه دیشون در حق الیقینه، مرتبه حق الیقینه در مقام توحید. یعنی اینجوری یقین به حضرت حق دارن، شهود محض عبودیت خودشون و الوهیت او رو میکنن. خب فهمت کسی که در این مقامه، این محال دیگه خطا بکنه. حالا بعد باید توضیح بدیم. و طهارت همون اصلیه، اصلشون هم از پاکی برداشته شده. یه موقع میبینید اصل یک کسی رو از گل بد برداشتن. البته اونم برمیگرده به گناه خودش. ما دائما داره سرشتمون زده میشه. گناه که میکنیم سرشت بد برامون میزنن. تردید نکنیم. ما الان همیشه داریم ساخته میشیم. وقتی هم ساخته میشیم یه طرفش ماییم یه طرفش ملائکه و موکلین الهی و خدای متعال دیگه. ما وقتی بد عمل میکنیم سرشتمون بد میشه. ائمه هدات معصومین اصلشون پاکه و بعدم در مقام قرب و ضیافت و حضورن و در مقام حق و یقینن. ایشون میگه علت عصمت اینه. بعد توضیح میدن که طهارت اصلی ائمه علیهم السلام چیه. اینو با سه نکته توضیح میدن. یکی این که فإن ارواحهم مخلوقة من نور الله عز وجل. اولا روح امام بدون حجاب از نور الهی خلق میشه. میدونید ما یه نفسی داریم، این نفس از ظلمته، بغل دست خود ما هم هست، دائما هم دعوت میکنه به ظلمات، ما رو میکشه به سمت خودش. بفهمد روح امام از ظلمت نیست، از نور محض، اونم از نور خدای متعال بدون حجاب. این دیگه روایات فراوانی داره که معصوم روحش از نور الهی است بدون حجاب، هیچ زلالی درش نیست، هیچ ظلمتی درش نیست، نورانیت محض. روایات این زمینه خیلی فراوان هست در باب و مولد نبی در کافی و در بقیه مجامع روایی بسایر درجات جای دیگه خیلی روایت نقل کردن. فرمود معصوم رو خدای متعال از نور خودش بدون حجاب آفریده. حالا روایتش چون سنگینه من الان تقدیم نمی‌کنم. این یکیه. دوم این که جسم امام هم اجسادهم منتینتن، اجسادهم منتینت اعلی علیین، جسمشون رو هم وقتی میخواسته بسازه گلشون رو از اعلی علیین برداشته. مقام علیین یه مقامی است در قرآن هم توصیف کرده، سلام علیکم، مقام ملکوتی و فوق ملکوتی است. گلشون از اون عالم از بالاترین مقامات علیین برداشته. روحشون که از نور الهی است، گلشون هم سرشت جسمشون هم از اونجاست. بنابراین همش طهارت محض. چرا از اینجا برداشته؟ جبر محض نه. یه طرفش اختیار معصوم، یه طرفش هم از اون طرف اصل کار. رحمت اوست، مشیت اوست، حکمت اوست، قدرت اوست، رحمانیت اوست، رحیمیت اوست، همه چی از اون برد. ما تأییدهم به روح القدس. یک جهت دیگه شم اینه که مؤید به روح القدس هست. معصوم با روح القدس مؤیده. حالا چند تا روایت بخونم همین نکاتی رو که ایشون گفتن عرض بکنم تا بعد ببینیم معنای اسمت رو چجوری میشه معنا کرد. این روایات عمدتاً در بهار از بسایر درجات و کتب دیگه نقل کردن در اون مجلس. یک روایت رو که از معان الاخبار نقل میکنه ایشون از مرحوم صدوق از وجود مقدس موسی بن جعفر تا میرسانن به امام سجاد علیه السلام. فرمودن که الامام منا لا یکون الا معصوم. امامی که از اهل بیت هست حتما معصوم، غیر معصوم نیست. لا یکون الا معصوم و لیست الاسمت فی ظاهر خلقه. اسمت یه امر ظاهری هم نیست که کسی نگاه بکنه بگه خب امام صادق خلقتش یه فرقی داره از این خلقت به فهم معصوم. با نگاه کردن ما معلوم نمیشه که امام معصومه یا معصوم نیست. بعد فرمود فیو در ظاهر خلقت نیست که هر کی نگاه کنه بگه خب آقا این معصومه پس این امام. امام باید معصوم باشه. امام غیر معصوم نمیتونه باشه. ولی نکته اینه که عصمت هم یه صفت ظاهری که مردم بفهمن نیست. لذا تعیین امام هم جز به نص الهی نیست. یکی از ادله این که امام باید از طرف خدای متعال معین بشه اینه که امام باید مقام عصمت داشته باشه و مقام عصمت یه صفتی نیست که ما بتونیم بفهمیم بعد بریم انتخابش بکنیم، تشخیصش بدیم. حضرت فرمودن فلذلک لا یکون الا منصوصا. چون امام باید معصوم باشه و عصمت یه صفتی نیست که ما بفهمیمش، امام حتما به نص الهی باید معین بشه. حضرت عرض کردن آقا این که میگید امام باید معصوم باشه و لذا باید خدای متعال معینش کنه، تشخیص عصمت کار ما نیست. فقیل ابن رسول الله فما معنی المعصوم، معنای معصوم چیه؟ حضرت فرمودن فقال المعتصم به حبل الله، معصوم اونیست که متصل به رشته و ریسمان الهی است. ببینید المعتصم، این که عرض میکردم یه طرفش خود معصومه، معصوم المعتصمه، او اعتصام پیدا میکنه، چنگ میزنه، همه زوایای وجود معصوم معتصم به حبل الله، به رشته الهی است. البته اگه اون رشته نبود معصوم معصوم نبود، از این طرف هم اگر اعتصام نبود معصوم معصوم نبود، بعد معتصم به حبل الله باشه. این رشته هست، معصوم هم معتصم به اوست، چون معتصمه دیگه معصوم. حالا اینو باز در روایت بعدی توضیح میده. اینجا یه تعبیر عجیبی داره، نیاز به توضیح داره. حبل الله هم حضرت توضیح میدن، فرمودن حبل الله هو القرآن. این که میگن معصوم معتصم به حبل الله یعنی معتصم به قرآنه، قرآن رشته هدایت الهی است. لا یفترقان الی یوم القیامه، امام و قرآن از هم جدا نمیشن، همه زوایای امام پر از قرآن، همه زوایای معصوم، ساحت‌های وجودی معصوم پر از نور قرآن، معتصم به قرآن. حقیقت هدایت الهی که در قرآن خلاصه میشه در همه زوایای وجود معصوم جاری است، لذا همه افعال معصوم قرآنی است. لذا در بعضی جاده فرمود هر کاری ما میکنیم، حرفی میزنیم، دلیلش رو از قرآن بپرسید تا بهتون بگیم. بعد فرمودن قرآن و امام از هم جدا نمیشن. الامام و یهدی الالقرآن، امام دعوت به قرآن میکنه، وجود امام هدایت به قرآن میکنه، چون اصلا از قرآن جدا شدنی نیست، به هر چه که هدایت میکنه قرآنه. والقرآن و یهدی الالامام، قرآن هم از امام جدا نمیشه. اگه کسی متمسک به قرآن بود به امام میرسه، متمسک به امام بود به قرآن میرسه، صادقانه اگر یکیو بگیره به دیگری هم میرسه. بعد فرمودن و ذالک قول الله عز و جل، این که خدای متعال میفرماد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت میکنه به اون طریقی که طریق اقومه، انتم الصراط الاقوم. فرمودی یعنی این، یعنی قرآن هدایت به امام میکنه. این که فرمودی یهدی للتی یقوم، للتی یقوم چیه؟ طریق اقوم کدامه جز وجود امام؟ فرمود قرآن هدایت به امام میکنه، امام هم دلالت به قرآن، امام معتصم به قرآنه، همه زوایای وجودی امام رو تو مراتب خلقت به خصوص تو این عالم ببینید، همه زوایای وجودی امام پر از قرآنه. اینه که امام پاک، کسی که همه زوایای وجودیش پر از نور هدایت و قرآن و نور کتاب الهی او رو پر کرده، این معصوم میشه. اعتصام به قرآن، اعتصام به حبل الله، اعتصام به این نور و این هدایت الهی در وجود امام هست. یک روایت دیگه هست، از هشام سوال کرده که معنای این که میگید امام معصومه چیه. هشام خودش جواب نداد، گفت سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، از امام صادق سوال کردم آقا اسمت یعنی چی. حضرت فرمود المعصوم هو الممتنع بالله عن جمیع من جمیع محارم الله، کسی است که به مقام امتناع رسیده، اصلا هیچ یک از حرمات الهی از او سر نمیزنه، ممتنع من محارم الله، امتناع دارد. الممتنع، امتناع باب افضال دیگه، یعنی قبول کرده، خدای متعال منعش کرده اونم پذیرفته. دلیل در دعا داریم خدایا حبلی کمال الانقطاع الک، به من نهایت انقطاع و بریدگی به سوی خودتو بده. انقطاع یعنی این، یعنی خدا ما رو از بقیه قطع میکنه، از بوتا به خودش وصل میکنه. گاهی وقتی خدا قطع میکنه ما زیر بار نمیریم، میگیم ما بوتامونو میخوام، ما دنیامونو میخوایم، التماس میکنیم دنیامونو به ما برگردون، منقطع نمیشیم. انقطاع یعنی قبول، خدا قطع میکنه تو هم بپذیر، میشه انقطاع. اگر منقطع شدیم اون وقت سیر الله خواهیم داشت، و الا خدا متعال قطع میکنه، ما نمیریم زیر بار، اختیار رو همون داده دیگه، نمیخوایم قبول کن. معصوم الممتنع، خدای متعال منعش میکنه، او هم ممتنعه، قبول میکنه. الممتنع بالله، این امتناعش هم به مقام الوهیت، هیچ واسطه نداره. الممتنع بالله، به خود خدای متعال معتصمه. الممتنع بالله من جمیع محارم، هیچ یک از حرمات الهی رو امام نقض نمی‌کنه. حریم خدا رو نمی‌شکنه. حریم کبریا الهی مطلقاً به وسیله امام نقض نمی‌شه. وقد قال الله تبارک و تعالی، بعد حضرت توضیح دادن اسمت و فرمودن و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. امتناع بالله را حضرت معنا میکنن به اعتصام بالله، همونی که حضرت در روایت قبلی هم امام سجاد فرمودن، همینجوری اسمت رو معنا کردن، فرمودن المعتصم به حبل الله. اینجا کمی دقیق تر حضرت توضیح میدن المعتصم بالله و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی معتصم بالله بشه، چنگ به خدا بزنه، این به راه مستقیم رسیده. امام معتصم بالله، چون اعتصام بالله داره به صراط مستقیم که صراط خدای متعال رسیده، این دیگه هیچ انحرافی نداره. چرا؟ چون معتصمه. حالا یه مقداری من این اعتصام رو توضیح بدم، البته زیر به کرمان بردنه. خدا رحمت کنه، استادی داشت این اعتصام رو معنا میکرد، گفت قبلا این حمام‌های قدیمی بود که یه خزینه داشت، یه حوض کوچکی بود، از او آب برمی‌داشتن می‌ریختن رو خودشون. برای اینکه این آب متنجس نشه، این خزینه کوچک رو وصل می‌کردن به خزینه بزرگ، راه می‌دادن، میشد ظرف متصل. بعد به این خزینه کوچک هم که وصل می‌شد به اون خزینه بزرگ، می‌گفتن این معتصمه. یعنی چون وصل به کور شده، خاصیت کور رو پیدا کرده. دیگه هر چی شما ملاقات با متنجس بدید، اینو نجس نمیشه، منفعل نمیشه، این میشه معتصم. به این میگفتن ماء معتصم. ماء معتصم یعنی ما آبی که وصل میشه به آب کور، خاصیت کور پیدا میکنه. آب کور در اثر ملاقات با متنجس نجس نمیشه، اینم در اثر ملاقات با متنجس نجس نمیشه. آب چاه هم همین جوریه. چاهای قدیم گاهی حجم آبی که تو چاه بوده و اندازه کور نبوده، ولی روایت داره این معتصمه، چون خزینه داره، منبع داره، وصل به منبعشه، متصله، میشه معتصم. این معنای ظاهری اعتصام. اعتصام یعنی انسان متصل بشه به گونه ای که صفات او، خصوصیات او در این جاری بشه. در زیارت امیرالمومنین علیه السلام، زیارت قدیریه، این جمله رو خونده اید: اعتصمت بالله فعززت. وقتی توضیح میدن این بیان امیرالمومنین رو که شما فرمودید که مردم دور بر من جمع بشن، من بر عزتم اضافه نمیشه. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه، همه مردم بیان بر عزت من افزایش نمیشه، افزوده نمیشه. متفرق بشن، من به زاری و تنهایی و تضرع نمیفتم. ولا تفرقهم عنی وحشه، پراکنده بشن، من وحشت نمیکنم. بیان احساس قدرت نمیکنم، برن احساس تنهایی و وحشت نمیکنم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه مردم منو با دشمن تنها بذارن، من به خاری و زاری نمیفتم، من عزتم محفوظه. امیرالمومنین تنها بشه، همه دوستانش هم برن طرف معاویه، امیرالمومنین ذلیل نمیشه. چرا؟ اعتصمت بالله فعززت، تو به خدا چنگ زدی، معتصم شدی. وقتی معتصم شدی، ان العزت لله، خب تو هم عزیز میشی دیگه، ولی رسوله ولل، چرا؟ چون معتصمی. اعتصمت بالله فعززت، کسی که به خدا معتصم شد، معتصم اون اتصاله، اون اتکاه، عزت الهی درش میاد. این که در باب مؤمن در مرتبه نازلش امیرالمؤمنین میفهمن مؤمن کالجبل الراسخ، مثل کوه استواره، لا یحرکه العواصف. دیدید طوفان‌های شدید گاهی درخت‌های 100 ساله هم از ریشه در میارن، ولی دیدید بگن یک طوفان یک کوه رو از جا کنده؟ لا یحرکه ال خدا رحمت کنون عزیزم میگفت کوها وقتی طوفان میاد فقط گرد و غبارشون رو میگیره، شفافتر میشن. مؤمن اینجوریه. مؤمن اینجوری نیست که نسیم شیطان جابجاش کنه. یه حرکت، یه تحریک، یه وسوسه، یه تعریف، یه جلوه او رو ببره. نه فقط با وسوسه ها نمیره. شیطان وقتی همه قوای خودش هم متراکم میکنه، فقط گرد و غبار مؤمن رو میگیره، هیچ کار دیگه نمیکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. متقین یعنی شیعت و علیه، شیعیان امیرالمومنین اینجوریه، چون متصل به حضرتن دیگه. وقتی گرد باد شیطان دورشون میچرخه، طوفانهاشون میفرسته گرد باد میکنه که اینا رو فرو ببره، اذا مسهم طائف من الشیطان، بهشون مس میکنه این گرد باد، ولی تذکرو متذکر میشن، به جای اینکه غافل تر بشن این حجمه اونا رو متذکر میکنه، مثل کوهی که وقتی طوفان بهش میخوره گرد و غبارش رو میگیره شفافش میکنه. فاذا هم مبصرون، به بصیرت بیشتری میرسن وقتی حجمه های شیطان شدیدتر میشه. این همون اعتصام بالله. مؤمن وقتی به خدا معتصم شد، کسی که به خدا وصل نیست با یه حرف میشه جابجاش کنی، یه جمله بگی یه عمر بدونیش، یه تکذیبش کنی از جا بکنی، یه تعریفش کنی ریشش رو از جا در بیاری ببری دنبال خودت. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن همه عالم تکذیبش کنن تکون نمیخوره، همه عالم هم تعریفش کنن تکون نمیخوره، سر جا خودشه دیگه با خدای خود. چراشون اعتصام ده؟ اعتصام یعنی آدم وقتی متصل شد با خدای متعال به عزت رسید، میشه نفوذ ناپذیر، غیر خدا در اون نفوذ نمیکنه. میدونید عزت یک معناش نفوذ ناپذیری، همون صمدیته. البته میدونید صمدیت یه معنای بسیار جامعی است. امام باقر فرمودن که اگر من اهلش رو پیدا میکردم، لنشرت الایمان و الاسلام و توحید و شرایط، فهموندن همه اینا رو از کلمه از صمد براشون میگفتن، باز میکردن همین کلمه رو ببینن همه اینا درون این یک کلمه هست. مقام صمدیت خدا میتونه خیلی مقام عجیبی است، خیلی تو لباتم خیلی تجلیل شده، توضیح داده شده از جلالت این مقام. خدا میتونه عزیزه، صمدی و ذات، هیچ کی درش نفوذ نداره. ما چطور؟ نخیم، ما تحت نفوذ محضیم، گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، خوابمون میگیره، نمیدونم قصه‌دار میشیم، خوشحال میشیم، کجامون صمده؟ به دنیا میایم طفلیم، کم کم بزرگ میشیم، دندون در میاریم، جوان میشیم، پیر میشیم، از دنیا میریم، این که صمدی نیست که، همش تحت نفوذه، همه وجودمون تحت نفوذه، ما صمد نیستیم. حالا اگر متصل به اون صمد شدیم، به اون عزیز شدیم، عزت پیدا میکنیم. اگر او در ما نفوذ کرد، عزت او میاد، لذا دیگران دیگه هیچ تصرفی در ما نمیتونن بکنن تحت فرمان، این میشه عزت. هر چی شیطان میاد نمیتونه تکونش بده، چرا؟ چون متصل شده به اون سرچشمه، محکم شده دیگه، نمیشه بکنیش. کوه ریشه داره، میشه بکنیش، طوفان میتونه از جا درش بیاره، چون ریشه داره. مؤمن عزتش اینجوریست، وقتی تحت فرمان خدای متعال قرار گرفت، فرمان او رو قبول کرد، تبعیت کرد، تولی پیدا کرد، خدای متعال ولایتش در او جاری شد، عزت الهی در او جاری شد، دیگه هر کی بخواد اینو بکنه نمیتونه، چون خدا رو نمیشه بکنی، نمیشه با تعریف بازش کنی، نمیشه با تکذیب بازش کنی، نه با تهدید، نه با تطمیع، همه دنیا مقابلش وایستن فرق نمیکنه با اینکه کنارش بیست، تفاوتی براش نداره. اعتصمت بالله فعززته. حالا در این روایت نورانی حضرت فرمودن که معصوم معصوم است چون اعتصام بالله داره، و وقتی معتصم بالله شد ممتنع عن محارم الله میشه، امتناع میکند که هیچ حریمی از حرمات الهی رو بشکنه. این یک معنی است که تو این روایت برای عصمت بیان شده، اعتصام بالله، اعتصام به حبل الله. وقتی معتصم بود دیگه چیزی نمیتونه تکونش بده، میشه الممتنع بالله عن جمیع من جمیع محارم الله، این میشه معصوم. معصوم یعنی ممتنع بالله، به تعبیر دیگه خدای متعال داره نگرش میداره، این معنی عصمته. الممتنع بالله یعنی یعنی اگه الله رو بردارید عصمتی نیست، هیچی نیست. این طرف هم اگر امتناع نباشد، قبول نکنه، باز نیست. اون طرف اگه خدای متعال رو بردارید هیچ عصمتی نیست. این طرف هم اگه اعتصام پیدا نکنه عصمتی، اگه آب کور نباشه این آب قلیل معتصم نیست، باشه این به او وصل نشه بازم معتصم نیست. معصوم مقام اعتصام به الله، لذا به مقام عصمت میرسه. کسی که معتصم به الله شد دیگه کاری که به امر خدای متعال نباشد محال ازش صادر بشه، همه کارش میشه کارهای خدایی. تا این اعتصام چقدر باشه، کسی که در جمیع احوال و اطوارش معتصم عصمت کلی پیدا میکنه. بسخواهی میکنم وقت آقایی نگرفتم، ولی انشالله خدا توفیق بده یه مقدار اینو ترجمه میکنه.